اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 ماه می سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از اینکه شما را به شنیدن مطالب و گردآورده های ما در این برنامه دعوت کنیم، توجهتان را جلب می دارم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. سازمان ملل متحد در واکنش به صدور فرمان تازه طالبان در مورد اجباری شدن حجاب برای زنان در افغانستان با جدیت ابراز نگرانی کرده و گفته است که این عمل طالبان تخطی آشکار از رعایت حقوق زنان در آن کشور است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما با انتشار اعلامیه ای گفته است که یونما به زودی خواستار دیدار با طالبان خواهد شد تا در مورد این فرمان وضاحت بدهند. در اعلامی آمده است که این یک دستور عادی نیست، بلکه فرمان رسمی که جای شدن آن حتمی است و مردان خانواده به خاطر تخطی زنان از این فرمان مجازات خواهند شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این فرمان را که مورد تایید ملا هبت الله آخوند زاده رهبرین گروه نیز قرار گرفته است بر روز شنبه منتشر کرد. این وزارت گفته است که فرمان در مورد حجاب در نتیجه پیشنهاد علمای دینی صادر شده است. بر اساس این فرمان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان وظیفه دارد تا حجاب را به گونه جبری بر تمام زنان افغان عملی سازد. در این میان سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که کشورهایی که از حقوق زنان حمایت می کنند باید یک نشست اضطراری را دایر کنند. هدر بار معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر از طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در دستور اخیر طالبان یک از شدیدترین تخطی ها از حقوق زنان و دختران محسوب می شود و به واکنش عاجل جامعه جهانی نیاز دارد. هدربان معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر پیشنهاد کرده است که همه کشورهای حامی حقوق زنان باید استراتژی واحد داشته باشند. در این حال وین برانت رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از فرمان تازه طالبان انتقاد کرده و گفته به جای اینکه طالبان بر مشکلات مانند غذا، صحت، آموزش و اقتصاد در افغانستان تمرکز کنند، حجاب زنان برای آنها مهم معلوم می شود. پیش از این رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشری در افغانستان گفته بود که اگر طالبان مشروعیت بین المللی می خواهند باید به حقوق بشری افغانها به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند. پاکستان از فرستادن نخستین محموله کمک های بشری این کشور برای رسیدگی به سیلاب زدگان در افغانستان خبر داده، گفته است که این کمک ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت. شرح بیشترین خبر را از قدیر مشرف میشنوید.
منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل روز شنبه در یک پیام توییتر نگاشته است که این کمک ها شامل خیمه، مواد خوراکی و دواست که توسط یک طیاره نظامی به ولایت بلخ انتقال داده شده است. آقای خان افزوده است که این کمک های بشری به دستور صدراعظم پاکستان به هدف کمک به خانواده هایی که در اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر زیان دیدند صورت گرفته است. او تاکید کرده که به زودی کمک های تازه بشری به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در بخش های مختلف افغانستان فرستاده خواهد شد. این در حال است که چند روز پیش طالبان گفتند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در دست کم 10 ولایت این کشور 22 نفر جان باخته و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. اما گفته می شود که آمار قربانیان سیلاب ها در حال حاضر در افغانستان دو برابر شده است.
خبرها را با آخرین تحولات جنگ در اوکراین ادامه می دهیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بسته تسلیحاتی جدید 150 میلیون دلاری به اوکراین را که شامل مهمات توپخانه و رادار می شود اعلام کرد و کنگرس این کشور خواست بسته کمکی 33 میلیارد دلار شامل 20 میلیارد دلار کمک نظامی را برای اوکراین تصویب کند. تفصیل بیشتر را از سید عزیز رحمان می شنوید.
روسیه روز شنبه اعلام کرد که یک دیپوی بزرگ تجهیزات نظامی از ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در نزدیکی ایستگاه راه آهن بوهودوخیف در منطقه خارکیف منهدم کرده است. وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که 18 تأسیسات نظامی اوکراین از جمله 3 دیپوی مهمات در داچین نزدیک شهر بندری اودسا در جنوب این کشور را هدف قرار داده است. این در حال است که اردوی اوکراین میگوید 5 روستا در شمال شرق خارکیف را از کنترل نیروهای روسیه خارج کرده است. به نظر می رسد هدف از این حملات تهاجمی به عقب راندن نیروهای روسیه و متوقف کردن امکان گلوله باران دومین شهر اوکراین توسط نیروهای روسیه است. بررسی مستقل اظهارات هر یک از طرفین در مورد رویدادهای میدان نبرد ممکن نیست. ایرینا ورشوچوک معاون صدر اعظم اوکراین میگوید که 50 غیر نظامی دیگر از فابریکای محاصره شده فولاد آزوفستال در شهر ماریوپول تخلیه شده اند.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز شنبه هفتم ماه می ابدهم سرطه مراسمی برای دومین بار من حیث رئیس جمهور فرانسه سوگند ریاست جمهوری را ادا کرد. جزئیات بیشتر را اجیلا سمی مشنوید.
لوران فابیوس رئیس شورای قانون اساسی فرانسه در این مراسم اعلامیه رسمی نتایج انتخابات را قرائت کرد. فابیوس پس از ادای مراسم تألیف مکرون را رسما به عنوان رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد. در این مراسم بیشتر از 100 مهمان به شمول فرانسوا اولاند و نیکولا سارکوزی رؤسای جمهور پیشین فرانسه نیز دعوت شده بودند. آقای مکرون نخستین رئیس جمهور فرانسه است که طی 20 سال گذشته برای دومین بار متواتر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است. قبل از این ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه در سال 2002 میلادی برای دوبار به کرسی ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شده بود. مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 24 اپریل با کسب امتیاز 58.55 رای توانست در برابر رقیب راستگرای افراطیش ماریان لوپن پیروز شود. مکرون که به عنوان جوانترین رئیس جمهور فرانسه در سال 2017 به قدرت رسید وعده اجرای اصلاحات را داده بود و در جریان تصدی نخست ریاست جمهوریش سرانجام توانست تا با تطبیق اصلاحات سن افراد بازنشسته را افزایش دهد. مارین لوپن رقیب انتخاباتی آقای مکرون که در انتخابات دور نخست ریاست جمهوری فرانسه 23.1% آرا را به دست آورده بود در دور دوم 42.8% آرای مردم کشورش را به دست آورد.
طی گزارش یک ناظر جنگ در سوریه، تیاره‌های ناشناس روز شنبه مناطق نفخیز در شرق سوریه را که تحت کنترل دولت و گروه‌های همسو با ایران است مورد حمله قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرده که این حمله که دومین حمله طی یک هفته گذشته در ولایت دیرالزور است تلفات یا خسارات مادی نداشته است. به دنبال یک طوفان غلیظ ریگ صدها عراقی روز شنبه با مشکلات تنفسی به شفاخانه ها شتافتند. سازمان هواشناسی عراق اعلام کرد که طوفان ریگ تا صبح دوشنبه ادامه خواهد داشت. مقامات شهروندان خواستند که از خانه های خود خارج نشوند. عراق همواره با طوفان های ریگ فصلی مواجه بوده است، اما کارشناسان و مقامات در مورد فراوان این نوع طوفان ها در سالهای اخیر هشدار داده می گویند که بارندگی کم، بیابانزایی و تغییرات اقلیم این پدیده را تشدید داده است. شمار تلفات جانی ناشی از یک انفجار قوی که روز گذشته در هتل مجلل در مرکز هوانا پایتخت کیوبا رخ داد کم از کم به 22 نفر رسیده است. در اوایل عصر حداقل یک زن که امدادگران با او تماس گرفتند در زیر آوار زنده بود و احتمال می رود که افراد بیشتری هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند و جستجو برای یافتن آنها جریان دارد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه نسبت به درگیری های مرگبار اخیر بین مسلمانان و مسیحیان ارتدوکس در ایتوپیا هشدار داده و از مقامات خاص عاملان را به دست عدالت بسپارند. میشل بچلی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از خشونت هایی که اواخر ماه گذشته در شمال ایتوپیا رخ داد و بنابر گزارش ها کم از کم 30 نفر را کشته و بیش از 100 نفر را مجروح ساخت عمیقاً نگران است. مقام های کره جنوبی و ژاپن میگویند که به نظر می رسد کره شمالی به سمت بحیره ژاپن یک راکت فایر کرده است. لوی دیرستیز کره جنوبی در بیانیه گفته است که نوعیت این راکت شناسایی نشده است، اما وزارت دفاع ژاپن در توییت امروز گفته است که ممکن است که راکت بالستیک بوده باشد. کره شمالی از ماه جنوری به این طرف 14 آزمایش تسلیحاتی را انجام داده است. و در آخرین خبر نتایج قرعه کشی سالانه گرین کارت ایالات متحده یا اقامت دائمی آمریکا روز شنبه هفتم ماه می اعلام شد. ایالات متحده هر سال بیش از 50,000 نفر را از ده ها کشور از جمله افغانستان را به عنوان برنده قرعه کشی گرین کارت برمی‌گزیند که این افراد می توانند به ایالات متحده مهاجرت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده در راهنمایی فارسی خود میگوید چنانچه شماره ایدی تان را در اختیار ندارید، در قسمت بررسی پرونده روی گزینه Forget Confirmation Number کلیک کنید و با وارد کردن برخی اطلاعات شخصی دیگری که در زمان ثبت نام از آن استفاده کرده اید می توانید شماره تاییدی تان را بازیابید. وزارت خارجه تاکید می کند که هرگز ایمیل مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش در قرعه کشی با افراد نمی فرستد و شما نمی خواهد توسط پست یا سرویس های مانند وستر یونیون پول ارسال کنید. این بیانیه تاکید می کند که هر گونه ایمیل یا مکاتبه از این دست جعلی است و تنها محل موثق برای دریافت وضعیت درخواست قرعه کشی گرین کارت وبسایت رسمی قرعه کشی می باشد. برندگان خوش چانس پس از پر کردن فرم های لازم و مصاحبه با سفارت آمریکا اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند داشت. شرکت در لاتری گرین کارت آمریکا رایگان است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خبرها را شنیدن؟ شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنین به مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته است که حجاب اسلامی را رعایت کنند. در این حکم گفته شده چادری و لباس مروج سیاه رنگ موسوم به حجاب نیز حجاب شرعی پنداشته می شود. اما برخی از فعالین حقوق زنان می گویند که چادری حجاب متعارف زنان افغان نبوده و طالبان آن را برای اعمال اراده مردان بالای زنان تحمیل می کنند. جزئیات این مطلب را از همکارم مؤمن واحدی می شنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته است که حجاب اسلامی را رعایت کنند.
چادری که در میهن عزیز از قرنهای متمادی بدین سو یک بخش کلتور کلتوری با عزت افغانی است، قسم بهترین حجاب است. دو، به نام حجاب لباس سیارنگ مروج و چادر هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشد.
در اعلامیه این وزارت گفته شده که در مرحله نخست از طریق منابر و رسانه ها در مورد اهمیت حکم حجاب به خانواده ها معلومات می دهد و نیز در اماکن عامه در این زمینه پیام هایی را نشر می کند. اما افزوده است زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به بزرگان خانواده های آنها در این زمینه توصیه می شود.
زن بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و به ولی اش توصیه شود و تنبیه گردد. دو، در قدم دوم ولی اش به ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولی اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.
اما برخی فعالین حقوق زنان میگویند که چادری حجاب متعارف زنان افغان نبوده و طالبان آن را برای اعمال اراده مردان بالای زنان تحمیل می کنند.
چادری حجاب متعارف زنان افغانستان نیست. من فکر می کنم که چادری را طالبان به عنوان حجاب نه، بلکه به عنوان اعمال اراده مرد بر اراده زن تحمیل می کنند بالای زنان. چنانچه اگر زنان از چادری استفاده نکنند و یا قبول نکنند چادری را، جزای از این موضوع را به مردان تعیین کردن. من فکر می کنم که چادری به ارزش برای مردم افغانستان تبدیل نشده، بلکه حجاب متعارف زنان افغانستان حجاب است که فعلا ما از او استفاده میکنیم. در هر گوشه از دنیا که باشیم ما از این حجاب استفاده میکنیم و هیچ اعمال قدرت هم بر ما نمیتونه او رو تغییر بده.
این در حال است که قبل بر این نهادهای جهانی حمایت از زنان از وضع محدودیت ازدیاد حکومت طالبان بر زنان ابراز نگرانی کردند. پیش از این رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان گفته بود که اگر طالبان مشروعیت بین المللی می خواهند باید به حقوق بشری افغانها و ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان از تصرف بخش‌های زیادی از چندین ولسوالی در ولایت پنجشیر خبر می‌دهد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هر گونه رویداد نظامی در پنجشیر را رد کرده و گفته است که موضوعات نشر شده در شبکه اجتماعی حقیقت ندارد. در این رابطه همکارم نجیب خلیل مصاحبه‌ای با علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان انجام داده که توجه شما را بدان جلب می‌داریم.
در قسمت آخرین تحولات، همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، جنگ هنوز هم در پنجشیر و بعض ساعات و نقاط دیگه کشور جریان داره. از دو روز پیش که حملات و عملیات جبهه مقاومت ملی بر علیه دشمن مردم افغانستان آغاز شده است و همان گونه که شما در گزارش خود گفتین، شیربچه های افغانستان یک بار دیگر نشان دادند که با بسیار مشکلات، با بسیار فشار، هنوز می توانند دشمنان خود را شکست بدن و در راستای آزادی کشور و آزادی مردم خود هر نوع تلاشی که لازم است را انجام بدن و دوباره آزادی خود را کسب کنند.
همین
لحظه که ما شما صحبت می کنیم، در سراسر پنجشیر جنگ است، خصوصا در چند ساعت پیش در منطقه دره، در ولسوالی دره، در منطقه ولسوالی عبدالاخیل شدیداً جنگ بود. دشمن به شکست مواجه شد و متلاشی شد. تقریباً بیش از 7 اراده موتر دشمن در ولسوالی دره نابود گردید و گزارش هایی که ما از کابل داریم، همین لحظه بعض از شفاخانه های کابل مملو از زخمی هایشان است و اینها در حال انتقال زخمی های که در پنجشیر داشتن می باشند. و در کناری ما فعلا در بدخشان فعال هستیم، در ولایت تخار، در ولایت بغلان، در ولایت کابل و شمال کابل در چند روز گذشته فعالیت های خیلی زیاده بوده، چشمگیر بوده که انشاءالله شما در روزهای بعدی در قسمت فعالیت‌های جبهه مقاومت ملی فراتر از پنجشیر خواهید دید و گزارش‌هایش را شما خواهید
خواند. آقای نظری، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این گزارش‌ها را رد می‌کند و در صفحه تویتر خود نشان داده که موضوعات را که برخی حلقات باغی یا در رسانه‌های اجتماعی نشر می‌کنند حقیقت ندارد. پاسخ شما چی است؟
خب حرفی گروه که همیشه بر اساس تبلیغات سو و دروغ بوده، ماشین تبلیغاتی اینا از روز اول انکار میکردن که در کشور مقاومت هست و ما در 8 ماه گذشته مقاومت دیدیم. این مقاومت بود با تصمیم تاریخی یک شخصیت، عامر صاحب احمد مسعود، آغاز شد. اما امروز شما میبینیم که دامنه مقاومت در سراسر کشور گسترش یافته. این روایت در 4 گوشه کشور همین اکنون طرفدار داره و حامی داره و هر روزی که میگذره بیشتر و بیشتر مردم به مقاومت میپیوندن. و نیاز نیست که من اینجا تذکر بتوام، ممیال مواد به اندازه کافی وجود داره که تلفات دشمن نشان میده، جنگ را نشان میده. امی چند ساعت پیش خبرگزاری AFP گزارش در قسمت پنجشیر نوشتن، اونا خودشان هم گزارش دارن که بله جنگ هست و جبهه مقاومت ملی پیروزی ها و موفقیت در عکس مقاومت و مبارزه داشته.
بله آقای نظری، هدف اصلی از این حملات جبهه مقاومت چیست؟ شمولیت در حکومت یا براندازی طالبان از قدرت؟ فرصت بسیار کوتاست، یک سوال دیگه هم دارم، بفرمایید.
هدف مقاومت مردم افغانستان، هدف جبهه مقاومت ملی، چی از نگاه نظامی چی از نگاه سیاسی، آزادی مردم، استقلال کشور و برقراری عدالت و ایجاد یک دولت که قابل قبول برای همه مردم افغانستان باشه، بر منطقه باشه و بر جامعه جهانی باشه. امروز افغانستان با بحران‌های مختلف دست و پنجه نرم میکنه و جبهه مقاومت ملی میخواد کشور از تمام این بحران‌ها امروز نجات بده و ما از تمام راه‌هاش، ما همه راه‌ها را دنبال میکنیم، چی نظامی چی سیاسی و چی هر راه دیگر باشه، برای نجات کشور و برای برقراری آزادی، استقلال و عدالت در کشور.
جبهه مقاومت ملی تا چی حد از پشتیبانی سایر ائتلاف‌های ضد طالبان برخوردار است؟
همین لحظه جبهه مقاومت ملی در قسمت ایجاد اجماع بزرگتر تلاش‌های خیلی زیاد داره. انشاءالله در هفته‌های آینده شما در قسمت ایجاد اجماع سیاسی و نظامی خواهید شنید و خواهید خواند و همین لحظه رایزنی ها جریان داره، چی بزرگان کشور، چی اقشار مختلف کشور، اقوام مختلف، مذاهب مختلف. چند روز پیش ما جلسه مشورتی شورای جبهه مقاومت ملی داشتیم که متشکل از همه مردم افغانستان می باشه. انشاءالله شما می بینید که جبهه مقاومت ملی همون رقم که از روز اول گفتیم برای همه مردم افغانستان امروز مقاومت میکنه و نمایندگی از همه مردم افغانستان.
پاسخ خدا گرفتم. تشکر محترم علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی. تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتید.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
حضور معتادین بالای قبرستان ها، زیارت ها و اماکن مقدسه انتقاد تند باشندگان ولایت هرات را برانگیخته است. این حضور بیشتر برای کسانی آزاردهنده است که روزهای جمعه روی مقبره نزدیکانشان می آیند و با تجمع بزرگ معتادین روبرو می شوند. جزئیات این گزارش را از همکار ما عارف قتالی می شنویم.
قبرستانی ها، زیارت ها و اماکن مقدسه در ولایت هرات مکان امن شده برای مصرف مواد مخدر معتادین. معتادین مواد مخدر می گیرند، در این مکان ها کمتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و در مصرف مواد مخدر اینجا آرامش بهتری دارند.
غیر قبرستانی دیگه جای به ما نمونده دیگه. ولی ایرانی تنی ایران جو جگاه کارتون خوابای داره و قبرستانی نمی آن. افغانستان هر جا ببین به قبرستانی معتاد پناه می آره.
اما این حضور معتادین در این مکان ها برای باشندگان هرات اذیت کننده است. بیشتر از همه کسان را آزار می دهد که نزدیکانشان در اینجا دفن است. حفیظ الله هاشمی کسی است که در این قبرستانی مصروف بازسازی مقبره یک تن از نزدیکانشان است. چند پیش خواهرش وفات شده بود و با گذشت مدت زمانی اندک از دفن خواهرش در اینجا حضور معتادین این مقبره را ویران کرده است.
اینا اگر کس پیدا شه که جلوی از اینا رو بگیره، اینا رو جمع‌آوری کنه، گفته زیارت نیایه، هم یه خلق کار خوبی، هم ثواب میشه، هم که مردای مسلمان اینا در از در زمان میمونه، هم زیارت شو خراب نمیشه، مثلا سنگشو نمیشکنه دیگه، نرد مرداش خراب نمیشه.
کسان دیگری هم هستند که نگران حضور معتادین در این مکان ها هستند و میگویند باید در چه زودتر معتادین را از اینجا دور ساخت و آنان را درمان کرد.
دستو ما آمادیم اینجگا اونا بر طالبا بی آمادی اشتا چارتای هم بومونده ده گره ده گم میگی بر بر بجزده بفهمیدی اینی که امی تا نبود که را و پا نبود اینجگا.
در همین حال مقامات مسئول در ولایت هرات هم میگویند روند درمان معتادین در این ولایت جریان دارد.
و تمام ملت غیور و دردمند ما افغانستان یک صدای ما می کنیم که بیای د پلوی ما استاد شوی همراهی ما کمک کنی که ما اگر یه تنها باشیم مثلا توالی 200 نفر داریم که او را جمعواری کنیم اگر امو خیریه مردم خیور یا امرای با ما همکار شوه.
تا یه 8 ماه گذشته 1900 تن از معتادین از سطح شهر روی بلوارها و قبرستانی ها در هرات جمعواری و در مرکز ترک اعتیاد زندان هرات درمان شدند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه G7 قرار است امروز یک شنبه نشست مجازی را پیرامون جنگ روسیه در اوکراین برگزار کنند. قصر سفید میگوید که در این نشست سران گروه G7 تحریم های اضافی بر روسیه را نیز مورد بحث قرار خواهند داد. نشست امروز یک شنبه درست یک روز قبل از 77 سال روز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان برگزار می شود. همزمان با آمادگی های مسکو برای تجلیل از این روز، حملات روسیه بر شهر خارکیف در اوکراین نیز تشدید یافته است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشترین گزارش.
وزارت دفاع روسیه به روز شنبه ادعا کرد که یک دیپوی بزرگی از تجهیزات نظامی را در مربوطات شهر خارکیف اوکراین از بین برده است. مسکو میگوید که این دیپو حاوی تجهیزات فراهم شده از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بود. مقامات غربی در مورد این ادعای روسیه ابراز نظر نکرده اند، ولی اردوی اوکراین میگوید که حملات روسیه بر خارکیف ادامه دارد.
در استقامت سلوبوژنسک حملات دشمن در نزدیکی شهر خارکیف ادامه دارد. در استقامت اژیوم روزها با راه اندازی ماموریت اکتشافی هوایی میخواهند موقعیت نیروهای ما را مشخص سازند. قوای اشغالگر همچنان در دو منطقه دیگر 3 پل مترو را انفجار دادند تا اقدامات نیروی دفاعی ما را بطی سازند.
یک روز قبل از ادعای روسیه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بسته دیگر از کمک‌های نظامی به اوکراین را منظور کرد. این بسته که ارزش آن به 150 میلیون دلار می‌رسد، شامل مرمی‌های توپ و دستگاه‌های رادار می‌باشد. رئیس جمهور بایدن در یک اعلامیه گفته است که حمایت واشنگتن و متحدین آن نقش حیاتی را در جنگ کیف و ایجاد ممانعت در برابر اهداف جنگ پوتین داشته است. با گفته رئیس جمهور ایالات متحده، با منظور کردن این بسته جدید، حکومتش تقریباً همه آن پول را مصرف کرده است که کانگرس آن را اخیراً تصویب کرده بود. کانگرس ایالات متحده در ماه مارچ اضافه تر از 13 میلیارد دلار را به هدف کمک به اوکراین تصویب کرده بود. جو بایدن اخیراً یک بسته کمکی دیگر با ارزش 33 میلیارد دلار را به کانگرس پیشنهاد کرد و روز گذشته بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی خواست تا آن را تصویب کنند. همچنان انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن به روز یکشنبه یک نشست مجازی پیرامون اوکراین را با رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه G7 داشته باشد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید که به روز جمعه حین پرواز در تیاره حامل رئیس جمهور صحبت میکرد، گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در این نشست حضور خواهد داشت.
صبح روز یکشنبه رئیس جمهور در نشست مجازی رهبران گروه G7 و میزبانی صدراعظم آلمان شرکت خواهد کرد. رهبران در مورد انکشافات اخیر جنگ روسیه علیه اوکراین، تأثیرات جهانی جنگ پوتین، ابراز حمایت با اوکراین و آینده آن کشور و نیز تبارز اتحاد و اتفاق در واکنش جمعی ما و شمول علاوه کردن به تحریم های بی سابقه ما صحبت خواهند کرد.
نشست سران گروه G7 درست قبل از روز پیروزی روسیه برگزار می شود. انتظار می رود که روسیه به روز دوشنبه 9 ماه می 77 سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی را جشن بگیرد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعت که دوباره در خدمتتان قرار میگیریم، شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.